أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مطلب سوم مرحوم مرزا این بود که معاطات عقدی است جائز به جهت اینکه مقتضی لزوم در او نیست، مقتضی لزوم، نه مقتضی لزوم عقدی و نه مقتضی لزوم حکمی. اما لزوم حکمی زیرا که دلیل خاص میخواد و دلیل خاص در باب معاطات نیست، و اما لزوم عقدی به جهت اینکه لزوم عقدی در جایی است که متعاقدین التزام به این تملیک، التزام بدن به جایی که دو تا مدلول داشته باشه. عقد یه مدلول اولی که عبارت از انشاء تملیک عین مثلا به عوض، مدلول دومی که عبارت از التزام باشه و تملیک این التزام به دیگری. هم می‌فرمودند برای اینکه این مدلول دوم مدلول التزامی است، بیعیت به لحاظ مدلول اوله، عقدیت به لحاظ مدلول ثانی است، و این مدلول ثانی در باب معاطات نیست، زیرا که معاطات صلاحیت برای انشاء این مدلول ثانی را نداره عرفاً و اثباتاً. معاطات تملیک بالحمل الشایع است، تسلیط بالحمل الشایع بر مال است. این فقط صلاحیت برای انشاء مدلول اول رو داره که مدلول مطابقی است. روی همین اساسا ایشون می‌فرمودن برای اینکه معاطات بیع است ولی عقد نیست، چون مدلول اول درش هست، مدلول ثانی درش نیست، التزام تعهد درش نیست، و با نبودن التزام دیگه جایی برای لزوم عقدی نخواهد ماند، زیرا که لزوم عقدی رو ایشون تفسیر کردن به تملیک التزام. پس تعهد و التزامی لازمه باشه تا اینکه بشه لزوم عقدی در اون. این مطلب قابل تأمل است از دو نظر. نظر اول در کبرای اینکه عقود دارای دو مدلولند، این مدلول مطابقی که انشاء تملیک مثلا در بیع، این مدلول التزامی که تملیک التزامه. اصل این که هر عقدی دارای دو مطلبه و دو مدلوله، یکی مطابقی و یکی التزامی، این خلاف ارتکاز عرفیه و عقلایی است. ما به حسب ارتکاز خودمون در باب عقود دو تا انشاء نداریم، یه انشاء بیشتر نیست، دو امر، دو مدلول تصدیقی مستقل از هم به این طوری که ایشون تحلیل فرمودن نداریم. ارتکاز عرفی شاهد بر این است که یک قصد و یک مدلول انشائی بیشتر نیست در این موارد، و اون مدلول انشائی همون التزام در باب عقود، همون تعهده. ولی این تعهد بعض وقتا به افعال متعلق میشه، بعض وقتا به نتائج متعلق میشه، ولی جایی که به نتیجه متعلق میشه به ملکیت، به معنای دوتا انشاء نیست، باز به معنای یک انشائه، یک امره، و اون همون التزام و تعهد به ملکیت و تملیک. اینجوری نیست که عاقد در بیع لفظی مثلا اول انشاء تملیک ملکیت اعتبار میکنه، بعد میاد میگه من این اعتبار رو که کردم ملتزم بهش میشه. این بنابر اون مبنایی که عاقد اعتبار کننده است شاید جور بیاد و جور باشه، ولی ما در گذشته گفتیم که عاقد اعتبار کننده و قانون گذار نیست. اعتبار کننده ملکیت همون قانونه، شارعه. عاقد در حقیقت ملتزم میشه به اینکه اون ملکیت اینجا هستش. غیر از التزام و تعهد چیزی دیگری در اینجا نیست. التزام پیدا میکنه، ملتزم میشه که ملکیت قانونی در اینجا هست، و متعهد میشه که اون ملکیتی را که قانون اعتبار کرده او در اینجا مثلا هستش و موجوده. این امر واحد که عبارت از قصد که تعهد و التزامه، اگر خودش ملاحظه بشه گفته میشه عهد، عقد. اگر متعلقش ملاحظه بشه گفته میشه تملیک. قبلا هم بیان شد که بیع و عقد هر دو از یک شی، از یک امر انشائی انتزاع میشن، ولی بیع انتزاع میشه به لحاظ متعلق اون امر انشائی، عقد انتزاع میشه به لحاظ متعلق به کسر. خود اون التزام و تعهد رو که ما میبینیم بهش میگیم عقد. متعلق این التزام چیه؟ به چی ملتزم شده؟ چون التزام و تعهد از اموری است که متعلق میخواد، ذات الاضافه است. به چی متعلق شده؟ به تملیک، مثلا به تزویر، تملیک مجانی، تملیک به عوض. به لحاظ متعلقش و معقود به اصطلاح متعهدون به، ملتزمون به، عنوان بیعیت، هبیعت، نکاح و تزویج و اینجور چیزا انتزاع میشه. به لحاظ خود این التزام و تعهدی که متفق علیه شده بین دو نفر، انتزاع عقد میشه، عهد میشه. پس این دعیت، دعیت تحلیلی است، نه دعیت حقیقی. یعنی ما دو چیز نداریم در خارج در باب عقود، مثل دعیت جنس و فصله که میگن اجزاء تحلیلی است. به تحلیل میتونیم برگردونیم این التزام را به اینکه این یه متعلقی داره، یه متعلقی داره. یک به لحاظ متعلقش بیع است، به لحاظ خودش عهد است یا عقد است. ولی این تحلیل یک امره، نه اینکه واقعا دو تا مدلول تصدیقی ما داریم. ظاهر فرمایشات مرحوم مرزا در اینجا این است که ایشون میخوان بگه اصلا ما دو تا مدلول التزام، دو تا مدلول تصدیقی داریم، یک انشاء و اعتبار ملکیت که این مدلول مطابقی عقوده، باز یه مدلول التزامی داریم که اون یه انشاء دیگری است، التزام یا تملیک التزام به دیگری که اون باز یه مدلول التزامی است. اگر مقصود ایشون دو تا وجود دو مدلول تصدیقی باشه، این خلاف ارتکازه. اگر مقصود ایشون همین مطلب باشه که همین یک مدلول رو میتونیم تحلیل کنیم به دو قسمت، مانند تحلیل نوع به جنس و فصلش که اجزا اجزاء تحلیلی است، خب مطلب ایشون قابل قبوله که ما میتونیم هر عقدی را در عقود لفظی تحلیلش کنیم به خود عقد، خود عهد و تعهد و التزام و متعلقش. به لحاظ متعلقش مثلا بیعیت صادقه، هبیعیت صادقه، نکاح صادقه، به لحاظ خودش عهد صادقه، عقد صادقه. ولی در این صورت دیگه ما همه جا در همه عقود یه مدلول تصدیقی بیشتر نداریم، یه دوتا مدلول نداریم تا اینکه بیاییم بین بیع و عقد تفکیک بندازیم، چنانچه ایشون تفکیک انداختن. ایشون گفتن بین بیع و عقد عموم و خصوص من وجه، لیس کل بیع عقد. این در صورتی درست است که این دوتا مدلول مستقل از هم باشه، و اما اگر یه مدلول باشه به تحلیل برگشته به این دو عنوان میکنه. این دو عنوان منتزع از یک مدلول تصدیقی بود، دیگه کل بیع عقد. ما دو تا مدلول وقتی نداشتیم غیر از یک مدلول بیشتر نداشتیم، همه جا این مدلول یا هستش یا نیست. اگر نیست پس نه بیع است و نه عقد، اگر هم هست بیع است و عقد هر دو با هم. دو چیز نداریم، یه چیز بیدار من، ما دو تا مدلول تصدیقی نداریم، یه مدلول تصدیقی بیشتر نداریم.
اما با این دو چیز فرق داره، با تحلیل ما دو چیز رو عنوان بیع و عقد درست میکنیم. شما فرمودید که اگر منظور مرحوم مرزا همین تحلیل باشه ما قبول داریم،
ولی دیگه نمیشه گفت دو چیز کل بیع این لیس کل بیع. پس ایشون میگن دو چیز مستقل داریم، لابد ایشون میگن دو مدلول تصدیقی مستقل از هم داریم که بشه اینا از هم منفك بشه و بشه بعضی از عقود از انشاءات فقط انشاء اون امر اوله و امر دوم درش نیست که بیع است ولی عقد نیست، و این باز خلاف اون ارتکازی است. پس اگر ایشون دو مدلول تصدیقی مستقل قائل است، این رو ما قبول نداریم، خلاف ارتکاز عقلایی است. چون در ارتکاز عقلایی در باب عقود حتی عقود لفظی بیش از یک مدلول تصدیقی انشائی ما به وجدان عقلای خودمون احساس نمی کنیم. در باب بیع لفظی با یک کار بیشتر نمی کنه، اون متعهد شدن به ملکیت. دو تا مطلب نداره که اول میاد انشاء اعتبار ملکیت میکنه، بعد میگه من این ملکیت رو بهش ملتزم میشم و التزام رو هم تملیک به شما میکنم. این دو شیء به عنوان دو شیء مستقل از هم ما به وجدان عقلایی نمیبینیم در موارد عقود، بلکه در تمام عقود غیر از تعهد و التزام به اون نتیجه قانونی چیز دیگری نیست. و ملکیت و زوجیت و اینها اعتبار عقلایی است، مکلفین و افراد متعهد به اونها میشن، نه اینکه اونها رو انشاء میکنن و جعل میکنن و اعتبار میکنن. و از تعهد به اونها انتزاع میشه دو عنوان به لحاظ متعلقش، انتزاع عناوین تفصیلی عقود میشه مثل بیع و هبه و ایجار، و به لحاظ خود اون تعهد التزام عقد میشه، ولی زیرا عقد جامع بین تمام اون عناوین تفصیلی است. پس بنابراین کل بیع عقد و بیعی که انشاء بیعی باشه و عقد نباشه ما نداریم. این ملاحظه تأمل اول در فرمایش ایشون. تأمل دوم این است که حالا ما فرضاً قبول کنیم که ما در باب عقود دو تا مطلب مستقل از هم، دو مدلول تصدیقی مستقل از هم داریم، یکی انشاء تملیک یا مجاناً در هبه به عوض در بیع، یکی دیگه مدلول تصدیقی دیگری که مستقل از اولی است اسمش هم میذاریم تملیک التزام یا التزامی که داده شده به دیگری، و این مدلول التزامی است. خب ایشون میفرمودن این دو تا مدلول مطابقه و التزامی ممکن است هم در افعال باشه، اقوال باشه و هم در افعال، ولی در خصوص معاتات گفتن در این که مدلول التزامی دوم نیست، نه از باب این که معاتات فعل است و فعل نمیشه مدلول التزامی داشته باشه، تصریح کردنشون که فعل میشه مدلول التزامی داشته باشه، ولی گفتن این فعل صلاحیت نداره، بالخصوص فعل معاتات صلاحیت برای مدلول التزامی، افاده مدلول التزامی که انشاء التزام یا تملیک التزامه نداره. چرا؟ در مقام این که بیان وجه این یه تعبیری آمده در کلام مرحوم میرزا که شاید ایشون نظرش به اون تعبیر باشه، و الا اگر اون نباشه وجهی نمیمونه برای اینکه چرا این فعل از بقیه افعال مانند تصفیقشون میگه مثلا تصفیق ممکنه دست روی دست زدن فعلیست، ممکنه هر دو مطلب انشاء بشه باشه، هم تملیک هم التزام، ولی معاتات بالخصوص این چنین دلالتی نداره. یه نکته ای در معاتات هست که نداره، این نکته را در خلال تعبیراتشون یه اینجور تعبیری دارن که چون که معاتات بالحمل الشایع بیع است فقط، لانه تسلیط و بیع بالحمل الشایع، مثل این که در اینجا اینه مخانشون بفرمان که معاتات دلالت فعل معاتات دلالت وضعی نیست، مثل دست بر دست زدن تصفیق اون دلالت موضوع است، یعنی بایستی در اونجا عرف وضع بکنه تصفیق را، دست رو دست زدن را برای بیع، مانند خیلی از افعال موضوعه، مثلا در باب احترام قیام را مثلا وضع میکنن احترام، دست بلند کردن را مثلا وضع میکنن تحیات. تصفیق دلالتش بر انشاء عقد بیع چون وضعی است، ممکنه کسی بگه این وضع شده مانند الفاظ برای انشاء هر دو مطلب، هم انشاء تملیک هم انشاء التزام، ولی معاتات وضعی نیست، معاتات دلالت طبعی داره. مثلا دلالت معاتات بر تملیک از باب اینه که این خودش ایجاد تملیکه، که انهما وقتی مال رو میدن به دیگری و مال رو از دیگری میگیرن، خود این دادن یعنی تسلط قرار دادن، مسلط کردن دیگری بر این مال، که همون تملیکه. پس معاتات ایجاد تملیک است بالحمل الشایع، تعبیرشون اینه، لانه تملیکن بالحمل الشایع، یعنی ایجاد خود همون منشأ است به اطلاق. پس این میشه در حقیقت اطلاق ایجادی. در اصول خوندید که اطلاقات بر دو قسمه، اطلاق ایجادی و اطلاق اختاری یا حکایی. اطلاق ایجادی یعنی ایجاد خود اون معنایی که میخواهید شما به لفظ داله بر اون بکن، دلالت بر اون داشته باشید، خود اون معنا رو ایجاد میکنید، مثل زیدون لفظون اون دی در کفایه گفت زیدون لفظون، این اطلاق ایجادیه، چون خود زید رو به کلمه زید آوردی در موضوع قضیه دیگه، نمیخواد زید را حاکی از یه معنای دیگری بگیری، چون محکومون به خودشه نه مدلول خودش، خود لفظ زید محکومون به. اینجا که انوش اینو میخوان با این اطلاقش دلالت معاتات بر انشاء تملیک دلالت ایجادی است، دلالت وضعی نیست، حکایی نیست، وضع نشده تا اینکه بگیم خیلی خوب اینم مانند بقیه افعال، وضع شده برای هر دو، هم مدلول اول هم مدلول دوم. این اطلاق ایجادیش. حالا که اطلاق ایجادیش باز ببینیم به چه اندازه صلاحیت داره برای ایجاد. وقتی نگاه میکنیم ببینیم دادن شیئی به دیگری و در مقابل شیئی، این فقط صلاحیت داره برای ایجاد. چه معنای ایجاد؟ معنای اول، مدلول اول که عبارت از تملیکه، چون این خودش تملیکه بالحمل شایعه. تملیک یعنی چه؟ یعنی دیگری مسلط باشه برای مال. خب من دیگری رو مسلط کردم، پس تملیک کردم. به خود دادن به دیگری تسلیط دیگری شد بر ما، تملیک شد. تملیک و تسلیط یه معناست. پس چون اطلاقش ایجادی است، اطلاق ایجادی بیش از دلالتش دلالت تکوینی است، دلالت طبعی است، نه دلالت وضعی، بیش از مقدار خودش صلاحیت نداره برای دلالت. مقدار خودش فقط ایجاد تملیک، ایجاد تسلیط. بالحمل شایع تسلیط، بالحمل شایع التزام دیگه نیست، چون التزام معنای دیگری است، ربطی به سلطنت نداره و عمل خارجی نمیتونه اطلاق ایجادی اون معنای دیگر بشه که با این عمل ربطی نداره. دلالت حکایی بر او میتونه داشته باشه، ولی دلالت حکایی نیاز به وضع داره، در اینجا وضعی نیست. این دلالت از باب وضع نیست تا اینکه مثلا دال بر او باشه. شاید ایشون لب مقصودشون در اینکه بین فعل معاتات و بقیه افعال فرق گذاشتن این نکته باشه. اگر این بود، اینجا در مقابل این باشی گفته بشه که این مطلب قابل قبول نیست. یعنی معاتات دلالتش از باب اینکه تملیک بالحمل شایع است نیست، زیرا اولا دادن شیء به دیگری تسلیط بالحمل شایع، تسلیط بالحمل شایع ممکنه باشه ولی تملیک بالحمل شایع نیست. تسلیط اعم از تملیک. انسان در عاریه هم، عقد عاریه هم، خود مرحوم میرزا و بقیه میگن که تسلیط الغیر علی المال مجانا، علی الانتفاع بالمال مجانا. تسلیط بر انتفاع هم را هم شامل میشه. تسلیط بر من انتفاع از مال و استفاده کردن از مال مانند موارد عاریه، اون هم تسلیطه. وقتی کسی میخواد چیزی رو به یکی عاریه بده، بازم میده بهش، چون میخواد او استفاده کنه. پس دادن مال به دیگری بالحمل شایع نمیتونه تملیک باشه. چه؟ قصد بالاخره مطلب دیگری شد، اطلاق ایجادی نشد. دادن مال به دیگری این بالحمل شایع تسلیط هست، ولی بالحمل شایع تملیک نیست، چون تملیک اخص است از تسلیط. تسلیط در تسلیط بر انتفاع هم هست، که اون هم مظهر خارجیش همین دادن به دیگری است. پس اگر دلالت معاتات بر بیع، اگر دلالت معاتات بر بیع از باب اطلاق ایجادی بود و ایجاد تسلیط بالحمل شایع بود، تملیک بالحمل شایع بود، اصلا نبایستی دلالت بر تملیک میکرد، بایستی دلالت بر جامع میکرد. جامع این که اعم است از اباحه تسلیط بر انتفاع که همون اباحه تصرفه، و از تملیک. پس چگونه شد خصوص تملیک استفاده شد ازش؟ این مراشده در اینجا ما یه اطلاق غیر ایجادی داریم، یعنی در اینجا یه قرینه‌ای، یه علامتی، یه تبانی عرفی، یه تعارفی هست برای اینکه این عمل مقصود ازش این قسمه نه اون قسم. این حصه از تسلیطه که حصه تملیکی است، نه فقط تسلیط که اعم است از تملیک. خب وقتی ما یه اطلاق وضعی داشتیم که این نیاز به تبانی و وضع و علامت گذاری یا مثلا وضع داره، خب اینجا باز اون حرف برمیگرده. حالا که بنا شد معاتات وضع بشه برای تملیک، مانند تصفیق وضع شده برای هم تملیک، همون مدلول التزامی دوم که عبارت از تعهد و التزام به این مطلب، چون مدلول معاتات مدلول ایجادی نشد دیگه، بنابراین مدلول معاتات مدلول غیر ایجادی شد، مدلول حکایی شد که نیاز به وضع و تبانی داره. وقتی رفتیم تو وضع و تبانی دیگه چه فرق هست بین این فعل و بین افعال دیگری؟ همچنان که ایشون قبول فرمودن الفاظ و افعال دال بر اون مدلول التزامی هستن، وضعن خب این هم دال بر مدلول التزامی هستن، وضعن یا مثلا حالن تبانیان، این اولا و ثانیاً اساساً اطلاق ایجادی در باب انشائیات معقول نیست، در باب انشاء بلکه در باب مدلول تصدیقی کلاً معقول نیست اطلاق ایجادی. اطلاق ایجادی در باب مدلول تصوری معقوله، در باب مدلول جدی و تصدیقی مخصوصاً مدلولات انشائی، اونجا مدلول انشائی بالاخره نیاز به قصد داره. مجرد اینکه مال را به دیگری بدن این که تملیک نیست، تملیک عبارت از قصد انشاء تملیکه، مخصوصاً بر مبانی ایشون، یا قصد التزام با انشاء تملیکه که ایشون این دوتا را از هم جدا کرد. خب انشاء تملیک میخواییم، انشاء تملیک که حقیقت بیع است پیش ایشون، انشاء تملیک امر قصدی است، امر خارجی تکوینی و خارجی نیست. امر قصدی دیگه اطلاق ایجادی نداره، امر قصدی همیشه کاشف میخواد، یعنی دال برش دال حکایی است، زیرا که قصد امر خارجی نیست تا بشه ایجاد خارجیش کرد. اگر امر انشائی امر خارجی بود، خب میشه بگه انسان وقتی این امر خارجی رو ایجاد کرد، عوضی که اسمش رو بیاره خود اون شیء رو میاره، این میشه اطلاق ایجادی. اما اگر هر آینه معنای انشائی بود، که معنای انشائی وجود خارجی نداره، وجود در عالم نفس وجود داره، وجود اعتباری داره، وجود اعتباری هم قائم به اعتبار معتبره، به قصد معتبره، به وجودش در عالم نفس نه در عالم خارج، اونجا دیگه ما هیچگاه نمیتونیم اطلاق ایجادی رو تصور کنیم. اطلاق ایجادی در امور تکوینیه درسته، نه در امور انشائیه. در امور انشائیه ایجاد اون امر انشائی به شیء خارجی محاله، چون وجودش در خارج نیست، وجودش در عالم نفسه. پس همیشه همه موارد امور انشائی، همه انشائیات میبایستی دلالتشون بر اون انشاء و امر انشائی دلالت حکایی باشه، نه دلالت ایجادی، یعنی وضع بشن برای اون انشاء، عرف تبانی کنه که این را علامت از برای قصد انشاء، مثلا انشاء اون معنا قرار دادیم. این اگر فعله، اگر هم لفظه، که خب در مقام انشاء بایستی ظهور در این که در مقام انشاء قصد انشاء داره به او معلوم میشه که این معنا رو داره انشاء میکنه. پس ما در تمام موارد معاملات که امور انشائی هستن، من جمله بیع و معاطات، نیاز به دال حکایی داریم. دال حکایی یعنی اون دالی که عرف اینه قرار بده برای کشف، از تبانی کنه که مثلا به این وسیله کشف میکنه داره فلان انشاء رو میکنه، فلان معنا رو انشاء میکنه. بنابراین وقتی اینجور شد، و وقت هر نکته ای را که ما در عقود در بیوع لفظیه میگیم که او سبب دلالت بر مدلول دومه، در باب بیع تو کلمه بیع که دلالت بر التزام نداشت پیش ایشون، چون اعتراف کرد بیع یعنی انشاء تملیک نه یعنی انشاء التزام، به چه نکته ای انشاء بیع به صیغه بیع تو دال بر مدلول دوم بود، به هر نکته ای در اونجا فرض بشه این اون نکته در معاطات هم فرض میشه. اگر اون نکته دلالت لفظ باشه که نیست، چون لفظ بیعشون میگه دال بر اون نیست، اگر لفظ دلالت داشت پس بایستی مخصوص باشه بیع لازم، یعنی بیعی که درش التزام هست، به اون الفاظی که دال بر لزومه. با اینکه اینجوری نیست، ما میبینیم هر بیعی لازمه بشه ایشون، بلکه فعل هم لازمه غیر از معاطا. این معنیش اینه که دال بر اون لزوم که مدلول التزامی است لفظی نیست، چون لفظ در بیع تو نیست، چون بیع پیش ایشون اعم از بیع لازم و بیع فقط انشاء تملیک. پس از کجا ما اون مدلول التزامی رو فهمیدیم در بیع تو؟ لابد دال دیگر غیر لفظی است، که عبارت از بنای عقلا، خود ایشون هم این تصریح دارن که معمولا عقلا وقتی میان به انشاء تملیک میکنن، انشاء تملیکی که یه دقیقه دیگه برگردن ازش، این که به دردشون نمیخوره، التزام انشاء تملیکی میکنن که ملتزم بهش باشن، طرفین متعهد بهش باشن. خب این همین نکته که یه نکته عقلایی است، یه قرینه لبی است به اصطلاح اصولی، یه قرینه لبی محفوف به خطاب به کلام انشاء بعتوس، انشاء تملیک است. این قرینه لبی که هر وقت عقلا میان انشاء تملیک میکنن ملتزم هم میشن، این همچنانی که در الفاظ هست در باب افعال هم هست. اگر انشاء به فعل شد بازم همین نکته عرفی و قرینه ارتکازی هستش، که عادتا وقتی میاد کسی انشاء تملیک میکنه، چه به لفظ چه به فعل، قصدش این نیست که یک لحظه انشاء تملیک کنه بعد برگرده، این بناش بر اینه که این رو تا آخر ملتزم بشه. این سبب میشه که دلالت التزامی به اصطلاح بر اساس این قرینه لبی ارتکازی ایجاد میشه در هر انشاء تملیکی. هر چیزی که منشأ اون دلالت التزامی در باب بعتوی لفظی بود در باب معاتات هم میاد. بعد از اینکه معاتات مانند بعتو نیاز به همون دلالت عقلایی داشت بر اینکه انشاء تملیکه، دیگه فرقی بین معاتات و بیع لفظی ما نخواهیم دید. چون اگر فرق از ناحیه مدلول به اصطلاح لفظ، مدلول لفظ اونجا هم دلالت بر تملیک نمی کرد، بر التزام نمی کرد، بلکه فقط دلالت بر تملیک می کرد. اگر دال عبارت از دلالت حالی است، دلالت ارتکازی است، قرینه عامه است، عادتا عقلا وقتی انشاء تملیک میکنن نمیخوان یه لحظه انشاء کنن و برن پی کارشون، میخوان پایبند باشه. این اونجا هم هست، اینجا هم هست. انشاء تملیک چه به لفظ باشه چه به فعل باشه، این قرینه عامه نسبتش به هر دو علا حد سواه، یا همه جا قبوله یا هیچ جا قبول نیست. اینکه بگیم اینجا قبول نیست اونجا قبوله، این وجه دیگه برش باقی نمیمونه، وجه فنی دیگه برش پیدا نمیکنیم. بنابراین صحیح این است که معاتات هم مانند بیع لفظی داله هم بر انشاء تملیک است، هم بر مدلول التزامی و همون قرینه لبی که ایشون میگن، عامه‌ای که ایشون میفرمایند، دال بر انشاء تملیک التزام هم هست. بنابراین که این دو مطلب رو دو تا بگیریم، اگر یه چیزی بگیریم میگیم در همه جا دال بر یه مدلول تصدیقی است، اون التزام به همین نتیجه قانونیه که عبارت از تملیک به عوض مثلا باشه. و عرض کردم اطلاق ایجادی آنجایی که دال و مدلول یکی هست، دو چیز نداریم، ما بخواییم حکم رو بر خود دال قرار بدیم، مثل زیدون لفظون. در اینجا ما عوض این که زید را دال بر زید قرار نمیدیم، اینجور نیست که ذهن مخاطب وقتی بگیم زیدون لفظون، زید از کلمه زید منتقله به یه معنایی میشه و اون معنا رو میاد موضوع قضیه لفظون قرار میده، بلکه اونچه که موضوع محموله خود لفظ زیده دیگه، دو چیز نیست. ما خود اون لفظ را به کلمه زید ایجاد کردیم، خود معنا را به کلمه زید ایجاد کردیم، چون معنا خود لفظه، چیز دیگری نیست. یه دفعه میگیم زیدون عالم، اونجا زید را اطلاق میکنیم تا ذهن مقابل بره طرف معنای زید که عبارت از فلان شخص، این انتقال از لفظ زه و یه و ده به اون معنا صورت اون انسان خاص، این دلالت لفظی است. اینجا دلالت اختاری است یا دلالت حکایی است. لفظ شک شیعه، معنای شیعه دیگه است، این حکایت از او کرد و در استعمال این به شکل وسیله و ابزار انتقال به اون معنا شد و حکم برای اون معناست. اون چه که عالم است لفظ زید نیست، معنای زید. ولی زیدون لفظون آنچه که لفظ است خود لفظ زیده، نه معنای زید. ولی در زیدون لفظون زید نیامده به عنوان اینکه دال بر معناش باشه و حکم رو بر معنای خودش بیاره، زید آمده برای اینکه حکم رو بر خودش بیاره، واسه انتقالی از لفظ زید به معنای نیست. اینو بهش میگن اطلاق ایجادی. نکته ایجادی گفتن اینه که این خود همون معنای موضوع نه ایجاد شده، حقیقتا خود لفظ به قول زید ایجاد شد دیگه، بدون اراده معنا، معنای دیگه لازم نیست، معناش خودشه. اینو میگن اطلاق ایجادی. در اینجا ممکنه مرحوم میرزا خواسته باشه اینو بفرماید که باب معاتات باب ایجاد تملیک، چون این تعبیر آمده در تعبیرات ایشون و غیر ایشون، نهو تملیکون بالحمل الشایع، معاتات تملیک عرفان بالحمل الشایع، که انهو به وصل معاتات این مطلبی را که ما انشاء میکنیم در لفظ بعتو اینجا ایجاد میکنیم، اونجا انشاء میکنیم، انشاء استعمالی، اینجا ایجاد حقیقی میکنیم، ایجادش میکنیم حقیقتا، دیگه نیاز به انشاء و قصد و انشاء و اینها نداره، خود دادن و گرفتن این خودش تسلیت دیگری است. این معنای ایجادی اگر ایشون قصد بکنه این معنا رو در ایجاد و این معنا رو عرض کردیم. اولا در انشائیات در اینجا در باب معاتات این لازم اعمه، چون تسلیت اعمه از تملیکه، و ثانیا اصلا در انشائیات این معنا معقول نیست. در باب انشاء ما نیاز به امر اعتباری داریم یا امر انشاء قصدی داریم، امر اعتباری یا امر قصدی و امر خارجی نیست که انسان بشه در فعلی در خارج ایجادش کنه. همیشه باب انشاء میبایستی باب حکایت و اختار باشه، یعنی باب کاشفیت لفظی یا مثلا فعلی از اون امر اعتباری، اون امر نفسانی که عبارت از قصد انشاء یا اعتبار مثلا ملکیت هر چی که اون رو بگیریم، التزام و تعهد. پس همیشه در باب معاملات ما نیاز به دلالت اختاری داریم یا حکایی داریم. وقتی دلالت حکایی لازم داشتیم، اون وقت میایم سر اصل مطلب که چه فرق هست بین این دلالت و بین اون دلالت. همچنانی که دلالت لفظ بر قصد انشاء مقتضی دلالت بر ملتزم بودن به قصد انشاء، به اون انشاء تملیکه و تملیک اون التزام به دیگری است، پایبند بودن به اوره. جایی که ما این تملیک را انشاء میکنیم با فعل، حالا هر فعلی میخواد باشه، فعل معاطات هم مثل بقیه افعال کاشف از قصد انشاء، قصد انشاء تملیکه، یا کاشف از اعتبار تملیکه. ایجاد اعتبار تملیک نیست، چون اعتبار قابل ایجاد نیست در خارج. میبایستی کاشف از اعتبار باشه. اعتبار وجود خارجی نداره، وجود نفسانی داره. اگر بخواد اطلاق ایجادی باشه، نمیتونه اطلاق ایجادی از اون امر نفسانی داشته باشه. چرا؟ میتونه دال بر اون ایجاد، بر اون اعتبار نفسانی باشه. این همون کاشفیت و حکاییت و حالش حال دلالت لفظه. چه فرق کرد؟ دلالت لفظ هم مانند دلالت فعل از این نظر. و هر نکته‌ای در باب دلالت فعل بگیم، دلالت التزامی لفظ بگیم بر التزام و تملیک التزام، در دلالت حکایی معاطات هم بر انشاء تملیک باز اون نکته هستش. پس بنابراین ما وجهی برای تمییز میان معاطات و میان بیع لفظی نمی‌بینیم، مگر اینکه معاطات رو تملیک انشائی بدونیم، اطلاق ایجادی بدونیم، که به ظن قوی همین مطلب ایشون رو در این نتیجه انداخته. چون ایشون خیال کرده که این یک تملیک ایجادی است، حالا تملیک ایجاد شد در خارج، بالحمل شایع ایجاد شد تملیک، دیگه این نیاز به اصلا به دلالت و کاشفیت از اینکه چه قصدی داره این متکلم، این معاطات کننده چه قصدی داره، آیا التزام داره، التزام داره، دیگه نوبت به اونا نمیرسه. این خودش ایجاد تملیکه. خب اینا بیش از ایجاد تملیک چیز دیگری نیست. ایشون رو انداخته در این نتیجه ای که ملتزم شدن که مقتضی برای دلالت بر لزوم و التزام و تملیک التزام نیست در معاطات. با مشخص شدن این که هیچگاه معاطات اطلاق ایجادی نیست، حتی برای انشاء تملیک، تا چه برسه برای مسئله دیگری لزوم باشه. و اصلا در امور انشائی ما اطلاق ایجادی نمیتونیم داشته باشیم. پس حال معاطات میشه حال الفاظ از نظر دلالت و کاشفیتش به نحو دلالت حکایی از قصد انشاء یا اعتبار تملیک، که این اعتبار تملیک هم اندر عقلا برای لحظه دو لحظه نیست، برای پایبند شدن همون نکته‌ای که خود ایشون در به لفظی قبول دارند، که قهرن دلالت التزامی عرفی و عقلایی پیدا میکنه بر التزام به این نتیجه که تملیک باشه و پایبند بودن به این نتیجه که همون تملیک التزام به نظر ایشون، و لزوم هم از همون استفاده میشه. پس مقتضی لزوم عقدی در معاطات مانند بیوع غیر معاطات، یعنی مراد بیع لفظی هستش. به این ترتیب صحیح این است که معاطات هم مشمول اطلاقات عفو بالعقود و همچنین البیعان بالعقود، آنچه که تمام شده از اطلاقات لفظی شامل معاطات هم میشه. و فرق میان معاطات و غیر معاطات از این نظر نیست. بعد میشه استدلال کرد بر لزوم معاطات به یه دلیل دیگری که میشه ازش تعبیر کرد به سیره عقلائیه، به دلیل لبی، که ادعا بکنیم که عقلا در باب معاطات، گرچه معاطات را در همه جا انجام نمیدن، مثلا در امور خطیره و مهمه غالبا اکتفا به معاطات نمی کنن، ثبت و لفظ و مثلا یا ثبت و کتابت و به این چیزا به را انجام میدن، ولی اون جاهایی که به معاطات به انجام میدن و به هر جهتی، یا چون امر حقیر خیلی مهم نیست، یا چون خطری در کار نیست، مطمئنن که مثلا اختلافی چیزی پیش نمیاد و به وسیله معاطات انجام میدن، عقلا در باب معاطات فرقی میان معاطات و به لفظی قائل نیستن از نظر لزوم. معاطات را هم باز به لازم میبینن و این به حسب وجدان عقلایی قابل انکار نیست. در جاهایی که دو نفر با هم دیگه معامله رو انجام میدن، ولو به داد و ستد خارجی فعلی میده و چیزی رو میگیره، اگه بعد یاد بگه آقا من پس میخوام بگیرم، میگه اه اون وای کردیم با هم بگه، مگه بازیه، مگه شوخی بوده قضیه. بدون شک ارتکاز عقلایی این رو قبول نداره، در اینجور جاها لزوم میبینه. قوانین مدنی جدید و قضیه امروز هم وقتی انسان نگاه میکنه میبینه در باب معاطات قائل به لزومن، عین همین چیزی رو که اکثر فقها و محققین متأخرین ما ادعا کردن که معامله معاطاتی مانند غیر معاطاتی لازمه، فرقی بینشون و بین غیر معاطات نیست. اونها هم انشاء به فعل را مانند انشاء به قول على حد سواء، انشاء لازم و التزام طرفین را به او واجب میدونن، لازم میبینن. پس اینم معایر دیگری میشه برای اینکه ارتکاز عقلا هم برای همینه. درست معاطات یک عقد رایجی در تمام موارد مهمه شاید نباشه همونجور که اشاره شد، ولی اون جایی که بشه فرقی نیست بینش و بین بقیه. در صغرا شاید خیلی جاها معاطات را انجام ندن، ولی به نحو قضیه تعلیقی اونجا هم اگر معاطات انجام بدن معاطات لازم میدونن، اگر انجام نمیدن اون نکته دیگری است، میخوان این چیز ثبت داشته باشه مثلا چون ممکنه بعد اختلاف بشه در معاطات، کسی ظاهر نبوده به خلاف ثبت و لفظ و اونجای مقداری مثلا روشنتره. خب دیگه شاید بعض خیلی جاها دو جان دو کار نکنن، یه جا هم تو ثبت معاطات معامله انجام میگیره، به خود ثبت معامله انجام میدن از قانونی اینجوری اون مقابله است، اون قانون مدنی میگه مقابله، اون میگه به نیست، به وقتی است که تو محضر ثبت کنن و همون نوشتن و امضا کردن میگن به او ثبت میشه، به میشه. پس بنابراین ادعای این که معاصیره عقلا سابقا و لاحقا فعلا بر این است که معاطات جایی که انجام میگیره بیع حقیقی است و بیع لازم است مانند به لفظی، این ادعای غریبی است، ادعای مستبعد نیست، قریبه به وجدان عرفی انسانه. نه نه ثبت و ثبت غیر از تزلزله، ثبت برای مدرک، مدرکه در حقیقت در عالم اثبات ثبتش میکنن تا اینکه بمونه هم و هم انشاء رو به همون ثبت میکنن و همه چیز باقی و ثابت. معنای ثبت هم همینه، حالت عدم امکار، قابل انکار از اون طرف دیگر. فقط در اینجا ممکنه کسی این ادعا کنه که این سیره عقلا به وسیله اجماعی که مرحوم شیخ نقل می‌فرماید از مشهور مثلا که قائل شدن به اینکه معاطات یا اباحه آور است یا عقد جایز است ردع شده، مثلا کسی ادعای رادعیت اون اجماع را کنه از این که این حرف، این شبهه، شبهه این که این سیره ردع شده به وسیله اون اجماع، این شبهه باید دفع بشه و دفعش اینه که اولا این اجماع صغراش ثابت نیست، مخصوصا با ملاحظه این که مثل شیخ مفیدی مخالف با این ادعا کرده لزوم معاطات را، و ثانیا یعنی بیعیت معاطات، صحت معاطات را و لزومش، و اشخاصی هم که قائل شدن به جواز اکثریت قائل شدن به اباحه اصلا، نه اینکه قائل شدن به ملکیت و جواز به تملیک جائز، ولذا به مرحوم شیخ اکثر مخشین اشکال کردن که این چه اجماعی است این تأثیر کرده بهش. این آقایینی که قائلن به جواز رجوع اکثرشون قائل به اباحه هستن، وقتی مباح باشه معامله اباحه باشه دیگه عقد تملیکی نیست اینکه جائز باشه یا لازم. پس استفاده اجماعی از این اقوالی که مرحوم شیخ نقل میکنه در برای اینکه معامله معاطات که ملکیت آوره جائز است، این چنین اجماعی نمیشه استفاده کرد، صغراش مخدوشه و کباه هم باز داره. تازه اینجور اجماعی هم فرض کنیم باشه، این اجماع مدرکیتش روشنه در اینجا، چون خود این مجمعین استدلال آوردن بر مدعای خودشون، از استدلالاتشون معلوم میشه که این آیون مدرکی، این آیون در حقیقت منشأ قولشون عبارت از تشکیک در شمول ادله لفظی و عقد و عقود و یه حرف هاست، و الا یک چیزی رو از ائمه متلقی نبودن، یه حکم تعبدی نبوده که بتونیم این رو ردع از سیره قرار بدیم، بگیم که پس بنابراین سیره را ائمه اهل بیت مثلا ردع کردن، قبول نداشتن، پس اینجا رادعیت درست میشه. روشن مدرک مجمعین عبارت از همین وجوه صناعیه و استدلالات صناعیه‌ای که برگشته به چقدر اطلاق در دلیل هست نیست، او حب العقود شامل میشه نمیشه، به این حرف برمیگرده. پس این چنین اجماعی از نظر کبرا هم قابلیت بر رد نداره. به این ترتیب تشکیک در اینکه معاطات بیع است و تملیک است و لازم است، هم صحیح است و هم لازم، این تشکیک اساساً بی‌مورده، ولذا مشهور متأخرین هم دیگه بعد از شیخ همگی قائل تقریبا به هم صحت معاطات هم لزوم معاطات شد. به این ترتیب بحث در مقام اول منتفی منتها.
یا
اجماع این نیست دیگه، این اجماع خب این اجماع مرکب نیست، این اجماع مرکب، اجماع مرکب در جایی درسته که اینا قائل بشن به اون عنوان، به خود اون عنوان قائل بشن، اما اینکه این چون قائل شده به اباحه پس قائل نشده به ملک لازم، اونم که قائل شده به ملک، قائل شده به ملک غیر لازم، این کاشفیت نداره، این از قبیل همون نفی ثالثه که کاشفیت نداره، یعنی به عبارت اخرى این عدم قول به فصل است که هیچ گونه کاشفیتی نداره. این مناقشه در صغرا است، البته مناقشه در کبرا تازه فرضاً همه هم بگن که ما بیع لازم نیست، ما میدونیم اینا استدلالشون بینه چون خودشون گفتن چرا بیع لازم نیست، چون عفو بالعقود معلوم نیست شامل بشه اینجا، چون عقد مثلا عقد لفظی است، این عقد عقد لفظی استدلال استظهاره که اینها کردن از این آیه یا از امثال اینها. به این ترتیب بحث از مقام اول که بحث از صحت و لزوم معاطات بود در جایی که یقصد به هر تملیک بالخصوص تمام میشه. ما اول گفتیم بحث در دو مقام، مقام اول معاطاتی که قصد به هر تملیک، صحتش جهت اولا، لزومش جهت دوم. مقام سوم دوم معاطاتی که یقصد به هر اباحه، ابتداءً متعاطیان قصد اباحه کنند. آیا میتونن متعاطیان قصد اباحه کنند با معاطات؟ و اگر قصد اباحه کردن چه عقدی است این؟ اصلا عقد عقد نیست، عقد اذن نیست، عقد عهدی است. این بحث در مقام دومه که ان شاء الله بعد از تعطیل دیگه وارد این بحث میشیم.